أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته وصلاتك عليه وعلى أجمعين. در اسطوره تعطیلات سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان هستیم، دوستان پیشنهاد داشتن که چند نکته رو به این مناسبت عرض کنیم که قبل از فرارستن این ایام و مناسبت ها مورد توجه طلاب عزیز قرار بگیرم. قبل از ورود در بحث دو سه نکته رو این مناسبت و جهت عرض میکنم. خطاب من عمدتاً به طلاب جوان و مدرسین عزیز و روحانیت محترم است. خطاب به طلاب عرض میکنم که تعطیلات یک فرصت است و از تعطیلات باید به احسن وجه در جهت تعلم و رشد علمی و تحصیل تقوا و تهذیب نفس استفاده کرد. بزرگان ما از همین تعطیلات بین سال یا تعطیلات مناسبتی مثل محرم و رمضان، تعطیلات تابستان بهره ها می بردند. بعضی از دروسی رو که نمی شد در طول سال اونها رو ارائه کنن، در این تعطیلات با خواص شاگرداشون اون دروس رو ارائه می کردن. بعضی از کارهای علمی که زمان بسیط مبسوطی لازم داشت و باید تمرکز پیدا می کردن که کار سرانجام برسه و در خلال ایام تحصیلی میسور و میسر نیست، در ایام تعطیل انجام میدادند. بعضی از کارهای حتی بزرگ به مسابه مقدمه ایام تعطیل و از باب اینکه در ایام تعطیل از اونها بهره بگیرن، در سفر و حضر از اونا استفاده کنن انجام می شد. نقل است که جواهر صاحب جواهر یادداشت های ایشونه برای اینکه مطالبی رو در فقه در سفر همراه خودش ببره بتونه استفاده کنه. اگر کتب و کتابخانه رو نمیشه همراه نقل کرد، اول به عنوان یادداشت برداری در ابواب فقهی کار جواهر انجام داده که اگر سفری پیش آمد در سفر همراه خودش این یادداشت‌ها را هم کنه. و بعد اون منتهی شده به کار عظیمی مثل دارة المعارف متقن و محکم و مباهات کردنی فقه شیعه جواهر الکلام فی شرح شرایع اسلام. ارزم این است که ایام تعطیل یک فرصته و بسیاری از امور و شؤون ارزشمند علمی و معرفتی و معنوی که در ایام تحصیل ممکن نمیشه به دلیل اشتغالات روزمره درسی، در ایام تعطیل باید اونها رو انجام داد. در حقیقت اگر تعلیم از قبل اساتید تعطیل است، تعلم از قبل طلاب تعطیل نیست. اگر تعلیم تعطیل است، احیانا تربیت و تزکیه و تهذیب تعطیل نیست. اصولا تعطیل به معنی انعطال نیست. ما درس رو تعطیل میکنیم ولی اوقاتمون به انعطال بگذرد و اتلاف بشود، عمرمون رو تلف کنیم. در ایام تعطیل میشه مطالعاتی رو که لازم است طلبه انجام بده در حوزه‌های غیر درسی در این ایام برنامه ریزی کنه، یه مرتبه 10 روز، 20 روز، گاهی 1 ماه طلبه وقتش آزاده. خب تیه 10 روز و 20 روز و 1 ماه میشه مطالب اساسی رو مطالعه کرد، در موضوعی تحقیق کرد، مقاله رو نوشت، رساله رو نوشت، دروس رو بازخوانی کرد، مرور کرد. و الا علم و مطالب فراره. از بعضی بزرگان نقل شده که وقتی پنجشنبه و جمعه تعطیل می شد، شنبه که سر درس می آمدن می فرمودن سرنا عوامو. این که چند روزی تعطیل میشه به این معنا نیست که منعطل بمانیم، اتلاف وقت کنیم و اوقاتمون رو به بیهوده بگذرونیم. بخیر و عکس، باید فرصت و مقتنم دونست و کارهای برزیمی مانده و لازمی که نیاز به وقت مبسوط بسیط داره اونها رو انجام داد. ماه مطالعه است، ماه مبارک رمضان، مطالعات معنوی. اگر کسی بنا بگذاره در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن کنه که بنا هست و هممون انشاءالله مقیدیم، این سنت، این رویه است، از فضیلت این ماه استفاده کنیم. امسال ماه مبارک رمضان با ایام تعطیلات عید توأم شده. درست همون ایامی که تعطیلات درسی شروع میشه ماه مبارک رمضان هم شروع میشه. بنا رو بگذاریم از جمله کارهایی که در این ماه انجام میدیم، خاصه اگر موفق نیستیم به تبلیغ و عزیمت به مناطق دوردست برای تبلیغ و جهاد تبیین، در این فاصله یک ماه اندی تمرکز کنیم بر یک مطالعه معینی. مثلا فرض می شود ظرف 1 ماه 1 دور به سرعت یه تفسیر رو مطالعه کرد. اینکه بناس روزی مثلا 1 جزء تلاوت کنیم، این 1 جزء رو صرفا متن رو تلاوت نکنیم، با تدور تلاوت کنیم، با مراجعه به تفاسیر تلاوت کنیم. اصولا خوب است که اون قرآنی که در دستمونه برای مطالعه لااقل از این قرآنهایی باشه که همراه با فشردی تفاسیره. مثلا پردو فرمید که تفسیر برهم مغنی، اون تفسیر خلاصه تفسیر ایشون که خیلی تفسیر فشرده و خلاصه یه آدم زمینی که مثلا اگر باید یه جوز رو ظرف 40 دقیقه، 50 دقیقه، 1 ساعت بخونیم، 2 ساعته بخونیم و زمینی که داریم تلاوت آیات رو میکنیم به تفسیر اون آیات هم مراجعه کنیم. یا بنا بذاریم جوانترها که خیلی تسلط ندارن بر مطالعه تفاسیر فنی و عربی، تفسیرهای روان، تفسیرهای فارسی که هست و از جمله اونها مثلا تفسیر نمونه یا آیت الله مکارم که ظاهرن یه خلاصه یه ازش تهیه شده، خلاصه تفسیر تهیه شده، خود تفسیر نمونه رو که فارسی برای طلاب جوان و مبتدی، یا احیانا خلاصه تفسیر نمونه رو مرور کنیم و بخوانیم، یه دور قرآن رو میخونیم با به همراه تفسیر اون بخونیم. این اثر معرفتی داره، اثر معنوی داره، اثر وضعی روحی داره در انسان. از فرصت ماه مبارک رمضان برای خودسازی و دیگرسازی بهره‌برداری کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم تمام یک ماه رمضان رو تقریبا حسب روایات و نقل تاریخی کارشون رو تعطیل میکردن. در ایام که احیانا به حرا میرفتن ارتباطاتشون رو با جامعه قطع میکردن و اون ایام رو متمرکز میشدن بر عبادت. شخصیت عظیمی چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای همچین زمانی و چنین موقعیتی چنین برنامه داشتن که ارتباطاتشون رو کم میکردن، تمرکز داشتن در عبادت، بر تهجد شبانه، قیام شبانه، صیام روزانه. و ماها که خیلی محتاجیم، هر فرصت ماه مبارک رمضان هم برای خودسازی استفاده کنیم، هم برای دیگرسازی. دیگرسازی هم در خودسازی آدم تأثیر داره، لااقل به دو جهت. یکی این که اون چرا که به دیگران توصیه میکنیم، خب فکر میکنیم خودمون رو عمل کنیم، که عمل نکنیم اثر نداره. علاوه بر این که وقتی دیگران رو در تهذیب دیگران میکوشیم، خدا متعال این عنایت رو میکنه که ما خودمون هم متأثر بشیم، از برکت این خدمت به دیگران ما هم برخوردار شیم و احیانا در مقام تهذیب، تحصیل تقوا پیشرفت بکنیم. ماه مبارک رمضان در حقیقت ماهی است که در اون ما برای یک سال توشه باید برگیریم، بلکه برای یک عمر از این ماه باید توشه بگیریم. لیالی قدر برای این است که عمرمون رو بسازیم، بلکه تاریخمون رو بسازیم. شب قدر شب قدره، شب تقدیره. شب تقدیر برای یک سال هم فقط نیست، حتی شب تقدیر برای یک عمر خودمون هم نیست. می توانیم در شبهای قدر تقدیر تاریخ رو بخواییم از خدا متعال. خدا متعال تاریخ رو به نفع مسلمان ها مقدر کنه، رقم بزنه برای حل معضلات کشور، برای حل معضلات نظام، برای حل معضلات شیعه، برای حل معضلات جبهه مقاومت، برای حل معضلات امت مسلمان، برای حل معضلات مستضعفین در جهان دعا کنیم. و خدا متعال گاه ممکن است به دعای یک نفر یک تاریخ رو به نحوی دیگری رقم بزنه. ما در قدرت و قوت علل معنوی و باطنی اعتقاد داریم که علل باطنی، علل معنوی، علل ملکوتی از یک قدرت و قوت و تأثیر فوق العاده‌ای برخوردارند و می شود که به یک دعا یک مرتبه تاریخ چرخش کنه. ما بتونیم دعا کنیم، دعا بخوانیم، انس داشته باشیم با اولیاء الهی. فرصت فوق العاده است که باید طلاب و همچنین اساتید معزز از اون استفاده کنن، مردم عزیز، جوانهای عزیز ما از اون بهره بگیرن، جوانهایی که جبهه ها رو اداره کردن، جوانهایی که در مواقع خطر سینه سپر می کنن، جوانهایی که در ایام خاص مثل ایام اعتکاف 3 روز در مسجد مستقر میشن، متمحض میشن. این جوانهای عزیز بدانند که شرف و ارزش ماه رمضان از همه ایام بالاتره و هر چیزی رو بخوان تشبیه کنن به لحاظ ارزش بگن خیلی ارزشمنده، میگن آقا شب نیمه شعبان مثل شب قدره، یعنی اصل شب قدره. این که ما سه روز در مثلا مسجدی مستقر میشیم، اعتکاف میکنیم، روزه میگیریم، بتونیم این سی روز هم مثل همون سه روزه و بلکه بالاتر از اون. جوان ها مخصوصا طلاب از این فرصت استفاده کنن. وظیفه ما طلبه ها، وظیفه اساتید محترم، علما و روحانیت ارجمند، وظیفه ذاتی و تکلیف صنفی ما آن است که هم خود ساخته باشیم، هم دیگر ساز باشیم، مردم رو به اخلاق دعوت کنیم، هم خود متخلق باشیم، هم دیگران رو به اخلاق دعوت کنیم، هم خود مهذب باشیم، در تهذیب خود بکوشیم، هم در تهذیب اقشار مختلف جامعه تلاش کنیم و معنویت جامعه رو ارتقا بدیم. امروز ما به شدت احساس خلأ میکنیم از جهت معنویت. اون چه در آشوبهای پاییزه امسال رخ داد کاملا نشون داد که ما بیش از هر چیزی معضل فرهنگی داریم. در معضلات فرهنگی بیش از هر نقطه‌ای و هر حیثی معضل معنویت داریم. یعنی معنویت در جامعه ما در بعضی از اقشار، در بعضی از گروه های جوان تنزل کرده، فروکاسته شده و باید تلاش کنیم معنویت رو در جامعه ارتقا بدیم. جهاد تبیینی که رهبر معظم انقلاب حفظه الله فرمودن که از واجبات هست، باید بهش توجه بشه، اهتمام بشه و تکلیف اول ما و اول گروهی که مکلف هست، ما طلبه ها هستیم. جهاد تبیین یک تکلیف ملی است برای همه افراد آگاه و تکلیف ملی صنفی است برای ما طلبه ها، برای علما، برای مدرسین محترم. و از فرصت ماه رمضان استفاده کنیم، حقایق رو مردم منتقل کنیم. جنگ ترکیبی وجه قوتش، وجه اصلیش اکنون جنگ شناختی است. ذهن مردم رو دارن تغییر میدن، نگاه و نگرش مردم رو دارن عوض میکنن. با حقایق کاری ندارن، با ظواهر همه چیز رو تغییر میدن. مردم رو کوته بین میخوان بار بیارن، عمق رو نبینن، جرقا رو نبینن. ما موظفیم در حضرت جهاد تبیین به هر شکلی بکوشیم. مسئله حجاب مسئله نیست که از اون بشود گذشت. مسئله حجاب از ضروریات دین قطعا، بی هیچ شبهی، هیچ تردیدی در این که مسئله حجاب از ضروریات دین است نباید کرد، چون آیات صریح داریم، روایات صریح داریم، سیره قطعی داریم و هرگز از این امر الهی، از این واجب الهی ما نخواهیم گذشت. حتی اگر، حتی و احیانا که چنین نیست، اما احیانا اگر دولت و نهادهای رسمی هم از این مسئله عبور کنند، حوزه و روحانیت از این حکم شرعی کوتاه نخواهد آمد. ما موظفیم تبیین کنیم غالب افرادی که احیانا رعایت نمی کنند این حکم شرعی رو از سر ناآگاهی است. بعضی از اینایی که، بعض معتنابه ای از اینایی که حجاب کامل ندارند اعتقاد دارند، یعنی در جهات عقیدتی اعتقاد سالمی دارند، در جهات عملی حتی اهل تقید به نمازند، به روزند. این نشون میده که جاهلن، که فکر میکنه که مثلا همینقدر که یه شالی، یه به قول لچکی و چارقدی به قول قدیمی ها به سر داشته باشه این حجاب است. این نمیدانه. و همین آدمی که ما از اون به بد حجاب تعبیر میکنیم، اونایی که بد حجاب بودن، بد حجاب موندن، بی حجاب نشدن، همین ها اگر اجبارم بکنن اینا، این همین حجاب ناقص و سرشون بر نخواهند داشت. یعنی معلوم که معتقدن به این امر و اکثریت جامعه ما اینجوریست. بعضی شهرهای بزرگ است که میبینیم گروه کوچکی از زنها بی حجاب شدن. اونا هم به نظر ما اگر توجیه بشوند، اگر تبیین بشود، اگر جهاد و تبیین اتفاق بیفته، احکام الهی تبیین بشه، آثار اخلاقی این فعلی که به امر الهی در قرآن آمده. و بعضی از رو میگن کجای قرآن اومده؟ اینجوری حتی تصور میکنن، خیال میکنن قرآن نیست. و اگر همینها آثار اخلاقی حجاب رو توجه کنن، آثار روحی حجاب رو در عفاف زنها و جوانها توجه بکنن، اگر پیامدهای فرهنگی قضیه رو توجیه بشن، اگر بدانند که لباس فرهنگ است، لباس هویت است و ما هویتمون میخوایم مستقل باشیم، نمیخوایم پیرو باشیم، نمیخوایم تحت نفوذ بیگانگان باشیم، و حجاب نماد فرهنگ ماست، نماد شخصیت زن است، نماد عفت زن است، اینا اگر تبیین بکنیم، همونیم که بسیاریشون احیانا امروز رو سرشون رو برداشتن و نظام هم داره فعلا حوصله میکنه، همونها رفتارشون تغییر خواهند داد. لذا مسئله حجاب به نظر میاد باید جدی گرفته شه، و اگر در این فصل راجع به این قضیه تدبیری نشود، فصل گرما فرا برسه معلوم نیست وضعیت جامعه ما چگونه بشه و دشمنان ما چگونه بعضی افراد جاهل رو هدایت کنن و چه شرایطی رخ بده. چون کسانی که بعضی از کسانی که احیانا روسری از سر برداشتن، هیچ معلوم نیست به هیچ مرزی قانع و پابند باشن و معلوم نیست تا کجا پیش خواهند رفت. در نتیجه هیچ نباید کوتاه آمد، البته با منطق، البته با روش درست، البته با اخلاق، البته با رعایت همین مساله، اما شجاعانه، اما مخلصانه باید با این آسیبی که وارد جامعه ما شده با مواجه شیم. و هیچ گروه دیگری از گروه اجتماعی اگر وظیفه و تکلیف نداشته باشند که همه دارن، ما طلبه ها قطعا تکلیف داریم در این زمینه و در این فرصت و از این موقعیت استفاده کنیم و این تکلیفمون رو انجام بدیم. من به شدت التماس دعا دارم از دوستان، کسانی که در محضر الان در این شبستان حاضرن و کسانی که صدای بنده رو احیانا خواهند شنید در این کانال هایی که درسای ما رو میگذارن و متن عرایض من رو خواهند خوند، من از یکان یکان اونها التماس دعا دارم که برای این فقیر حقیر بی بضاعت دعا بفرمید. گرچه زمان گذشت ولی به اختصار بحثمون رو عرض میکنیم. داشتیم ادله اشتراط ذکورت در قاضی رو بحث میکردیم، مجموعی از ادله رو مطرح کردیم، هم بعضی تبیین ها و تقریر ها رو طرح کردیم، هم پاره ای از اخبار و روایات رو ذکر کردیم و رقیق و خفیف و لطیف یکی که اونها رو مورد ارزیابی و احیانا نقد قرار دادیم، یعنی استدلال به اونها و تمسک به اونها رو مورد ارزیابی و نقد قرار دادیم. از جمله باز ادله که ممکن تمسک شده یا میتواند تمسک بشود، حالا در این سلسله موارد که عرض کردیم تا اینجا میشه هفتمین مورد، سیره تمسک به سیره پیامبر اعظم و خلفا و از جمله از تعمیر در بین خلفا سلام الله علیه و علی النبی و مشی متشرعه در طول قرون و اعصار. به این تمسک شده که به هر حال شما ببینید آیا به رغم آن که پیامبر اعظم کسانی رو از رجال برای قضا منصوب فرمود، یک مورد رو از بانوان منصوب کرد؟ نکرد. یا خلفا، چه خلفای راشدین که امیرالمؤمنین علیه السلام هم حسب اصطلاح در بین اونهاست، آیا یک زنی رو بر قضاوت نصب فرمودند؟ یا دیگرانی که در نسل‌های بعد مدعی بودند به مثابه خلفا و امرای مسلمین، صاحب اختیار بودند، صاحب قدرت بودند، شؤون امور امت و شؤون عامه امت در ید اونها بود. اونها آیا شد سراغ داریم که خانومی رو برای قضا و ولایت در یه زمانی، در یه مکانی، در یه منطقه‌ای، بلدی از بلاد، مقطعی از مقاطع تاریخ نصب کرده باشن تا زمان ما. اون چه از اخبار و گزارش‌های تاریخی به ما رسیده است هیچ نشون نمی‌دهد که در طول تاریخ در نقطه‌ای از نقاط و اقطار عالم اسلام کسی از سران و سروران و گروه‌های اجتماعی مسلمان به نسب قاضی از میان نسوان و یا به مراجعه به نسوان در مسائل قضایی اقدام کرده باشه. و اگر چنین چیزی جائز می بود، خب بزرگان ما از زنان که سروران زنان و بلکه مردان هم بودن، مثل حضرت زهرا ساملی ها، خب اقدام میکردن به این کار. حضرت صدیقه طاهره و یا حضرت زینب عقیله بنی هاشم، دیگر بانوان فاضله عالمه عادله و واجد شرایط قضاوت از اهل بیت، خب اینا اقدام میکردن، ولی چون چیزی رو ما خبر نداریم که چه این اقدامی شده باشه. و این نشون میده که این جائز نبوده است که چون این اقدامی رو نفرمودن. این هم خب یه استدلاله به یه معنا. سیره پیامبر اعظم، تعبیری سیره ائمه امیرالمومنین السلام، سیره خلفا، سیره متشرع، اینها در واقع مورد استناد قرار میگیره و بعضی این استدلال رو در اعداد ادله آوردند. اصلت راجع به این دلیل هم ممکنه که ما بعضی ملاحظات رو مطرح کنیم، از جمله این که تردیدی نیست که فعل معصوم سنت فعلی است و حجت. اگر نسبت به امری خیلی از اونها سرزد، این در واقع حجت است، درش بحثی نیست. یا اگر اقراری و تقریری رخ داد، معصوم فعلی رو مشاهده کرد و رد نفرمود، که اینم فعل خودش، چون عدم رد ناشی از اراده است، یعنی اراده کرده است که عکسون عمل نشان ندهد، با کنش نشان ندهد. همطور که کنش مبتنی بر مبادی اراده است، واکن به اصطلاح عدم کنش در موردی که در مرعا و منظر فعلی واقع میشه و جا دارد، اگر مخالفند واکنش نشون بدن و نشون نمیدهند، عدم کنش هم ترک هم نوعی فعل است، چون او هم اثر در واقع مبادی اراده است. یعنی مثل فعل مثبت ایجابی تصور اون فعل می شود، محاسبه سود زیان اون می شود، ترجیح سود یا زیان اتفاق می افتد و قهرن شوق پدید میاد و شوق پدید بیاد اراده به وجود میاد، اراده موجب تحریک عضلات می شود و احیانا اگر باید مخالفت کنن، مثلا عضله زبان حرکت میکنه، میگه نکن این کارو، چرا این کارو میکنی؟ و اگر نگفت، یعنی اراده کرد که جلوی حرکت زبان رو که یک بخشی از عضلات حرکت میکنه بگیره، یعنی این کار ارادیه، فعله. پس بنابراین هم عرض شود که فعل ایجابی فعل است و ناشی از مبادی اراده است، هم فعل سلبی ترک ارادی فعل است، چون ناشی از مبادی اراده است. اینو در قبول داریم. اما سوال این است که آیا ترک یک فعل میشد یک کار انجام داد؟ احیانا کار عادی بود. یه وقت میگیم وقتی فلان فعل انجام نشد معلوم واجب نیست، قبوله. احیانا حتی مستحب نیست، قبوله. اما دلالت کنه برای که حرام است. مثلا فرض فرمید معصوم در یه موقعیتی، در یه فعل جزئی مثال میزنیم، تشنه بود آب نخورد، بگیم اینکه آب نخورد حرام بود که نخورد، میشه اینجور استدلال کرد. اینجا اگر در نفس الامر احیانا قضاوت زنان جائز بود، اما واجب که نبود که، احیانا مستحب که معلوم نیست باشه که، چنون که در خصوص بعضی از روایات اشاره شد، گفتیم گاهی بعضی از اینها اگر میگه لا تولی یا لا تولی، بعضی روایت داشت که تولی نکنن یا تولی ندارن، منصوب نشدن، یا اگر بگه لا تولی، مخصوصا در این تعبیر، این ممکنه به این معنا باشه که به عهده نمیگیرد ولایت قضایی رو. یعنی چی؟ یعنی مثلا واجب نیست. برای مردان واجب کفاییه وقتی واجب شرایطه، برای زنان واجب کفایی هم نیست. اینطور نیست که فرد خدامتال از اونا بازخواست کنه بگه شما که مثلا مجتهده بودید، عادله بودید، جامعه شرایط بودید، چرا رو دکت القضا ننشستید قضاوت کنید؟ همونطوری که برای نماز جمعه بازخواست نمیشوند، همونطوری که در روایات هست که اذان و اقامه لازم نیست بگن، و همونطوری که بعضی از افعال مستحبی رو و احیانا بعضی از افعال رو که واجبه مثل حضور در نماز جمعه برای حاضرین حسب غالب فتاوا واجب است، اما اینجا گفته میشه باید زنها میتونن به جای اینکه برن نماز جمعه تو خود نماز روشون بخونن. خب اینجا ها ممکنه در واقع به این صورت بوده باشه احیانا اگر هر کی مشاهده بشود. اولا آیا عدم اقدام در یه موضوع مجاز که ممکنه در نفس هم مجاز باشد میشه دلیل بشه برای این که بگیم که خیلی معلومه اون فعل حرام بوده، اقدام نشده حرام بوده، یا اقدام نشده واجب نبوده و حد اکثر مستحب نبوده؟ بله، لذا
این اتفاقات دلیل برای این میتونه باشه که چی؟ اگر لازم بود که قضاوت لازم تر از اینا بود، یا حضرت زینب سلام الله علیها که کرسی تفسیر داشتن و تعیین شد و حتما با مجوز امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام بوده، اونجا حضرت اومدن یه کرسی قضا میدادن به حضرت زینب سلام الله علیها، یا خیلی از زنان عالم دیگه که در تاریخ اسمشون ثبت شد.
مگه حضرت فرمودن که برید تفسیر بگید که بگید قضا میکنید؟ یعنی این که اقدام نفرمودن دلیل بر حرمت نیست، اینو میخوام عرض کنیم. اضافه بر این دو سه نکته دیگه هم زیر این داریم. ترک خلفای متشرع هم اگر اونا کاری رو ترک کردن، چقدر واجبات رو بعضی از خلفا ترک کردن و چقدر واجبات احیانا توسط متشرعه ترک میشه، آیا میگه میشه به اینا تمسک کرد که تمسک میشه؟
همونجوری که نیامدنش
دلیل
بر چیه؟ همین که
نصب
نکردن یا در واقع تولیت
خب اثبات نشد آخه
نصب
نکردن.
ما این موردی داریم که
نصب
کرده
باشن. نه دیگه، گفتیم اونجا که رجل تو معتبری ابی خدیجه آمده، اون رجل من شخصه، معنوس معنی لغت معنی لغویش باشه. رجلون یا به اعتبار اینکه در مورد غالب وارد شده بوده روایت، عرف اون جامعه اینطوری بوده، یا به قول آقای خویی در مقابل اینکه اونا خلفاشون همه رجال بودن این تعبیری ور شده. ثابت نیست که حتی جایی که مثل معتبری ابی خدیجه که تصریح داشت کلمه رجل رو برده بود، ثابت نیست که این رجل یعنی جنسیت، ولذا ثابت نشد که در نصر حصر بر رجال است. نه دیگه اینا رو بحث کردیم دیگه، اون موقع قانه شدید، حالا پشیمون شد. به هر حال این که احیانا گفته می شود که ما چیزی گزارشی از مثلا این که حضرت صدیق طارق علیه ها یا حضرت زینب علیه ها یا دیگر از بانوان از اهل بیت یا فاضلات در طول تاریخ اینا اقدام نکردن، میگید خبری به اون نرسیده، اما خبر استی که مثلا خودداری میکردن. به هر حال مجالس و مراجعاتی که بانوان مدینه مثلا به حضرت میکردن، آیا اینها رو نمیشه روش به اصطلاح این مراجعات همش چی بود؟ اینا مراجعه میکردن، مسئله میپرسیدن، حضرت که معصوم بود نمیخوام بگم فتوا میدادن، ولی به هر حال کلامشون حجت بود، اونا مراجعه میکردن بهشون، یا از زهرا مثلا از زینب سلام علیها ها، یا فقط تفسیر، یعنی مثلا آیات کلامی رو فقط تفسیر میکردن، آیات الاحکام رو تفسیر نمیکردن، رو آیات الاحکام نظر نمیدادن.
و اگر چون اونا اقدام کردن به این مسئله تفسیر و بیان، بیان معارف شرعی، نشان میده که چی؟ اگر در واقع اونی که ضروری بود ضروریه رو بده، پس معلومه که شأنشون
نه ضروری. ما الان ضرورت رو نمیخوام اثبات کنیم، ما میخوام بگیم که جواز رو میخوام اثبات کنیم، ضرورت رو نمیخوام اثبات کنیم. ما میگیم برای اگر رأیمون به اینجا منتهی شد که قاضی زنا میتوانن قضاوت کنن، اگر رأی به اینجا منتهی بشود، ما فعلا داریم با ادله برمیگیم به قول عوام، ما داریم عرض کنیم که از این مطالب حرمت و عدم صلاحیت به دست نمیاد، باید بریم سراغ ادله دیگه که بعضی از ادله رو گفتیم و رد نکردیم در گذشته. اینجا هم میگیم گزارشی به دستمون نیامده، مگه تمام اتفاقاتی که در عهد حضرات ائمه سلام علیهم واقع میشد همه گزارشش به ما رسیده؟ ما از حضرت زهرا چند تا روایت داریم، در حد که حضور زنده دارم مثلا 27 تا روایت داریم، از عایشه چقدر روایت داریم؟ اصلا اینقدر زیاده که این شب و روز ایشون حرف میزد اینقدر نمیشد. وقت از حضرت زهرا سماره چند تا روایت داریم؟ نداریم. کمتر از 300 تا روایته که به نحوی مرتبط با زهراست، یعنی مثلا ائمه نقل کردن، اینو کل جمع شده یک کتابچه کمتر از 300 تاست. از خود حضرت چند ده تا بیشتر نیست. تو کل این منابع چند ده هزار روایتی شیعه و سنی، خب از کجا که این اتفاقات افتاده باشه نقل نشده باشه؟ ممکن گزارش نداریم. خب مگه راجع به همه احوال و حالات و اوضاع اون بزرگوار گزارش داریم که اینجا گزارش نداریم؟ نداریم. لازم به این نمیشه تمسک کرد. اینا اگر ادله محکمی داشته باشیم اینا رو به عنوان مؤیدی یه جور ذیل ادله اصلی بیاریم یه بحثی است، اما به استناد چنین تبیین و توجیه ما قضیه رو بخوایم حل کنیم. مطلب دیگه که اینو بگیم که این قسمت تمام بشه این که خب ادعای اجماع شده، ادعای اتفاق شده، ادعای عدم خلاف شده و شهرت. شهرت قطعا منعقده، یعنی شهرت عظیمهی منعقده در این که فقهای ما غالبا ذکورت رو شرک میتونن، شهرت رو قطعیست، یعنی اکثر فقهای ما بر این قولن. بعضی گاهی میگن به ندرت کسی مخالفت کرده، ولی خب کسانی اگه مخالفت کرده مثل مقدس اردبیلی که خب یه فقیه یلیه و مقدس هم هست، سریع هم میگه شرط ذکورت نداره، ادله کفایت نمی کنه. دیگرانی هم هستن، اجماع رو نمیشه ادعا کرد. و با این توجیه که این افراد شناخته یعنی این مخالفت اینها خدشه بر اجماع وارد نمیشم، نمیشه قضیه اجماع رو درست کرد. بالاخره آقا اجماع بنا نیست که اگر کسی پس کنید که مخالفت کرد شناخته نباشه، یعنی ناشناخته ها محل توجه از حجتن، دارن رأیشون حکایت از رأی از حجت میکنه سامانه. اما مثلا مقدس اردبیلی، خب ما بعضی از قصصی که داریم که آقا حضرت به بعضی از بزرگان ما پیغام دادن که شما در فتوا اشتباه کردی، خب میتونست مقدس اردبیلی که کم کسی نبود، که مردی که ده ها سال در نجف، حتی یک بار در سرزمین نجف قضا حاجت نکرد، اینقدر مراعات میکرد، گرفت خارج از شهر، یه همچون مرد مقدسی و با اون فقه عقلانی فوق‌العاده‌ای که ایشون داشت که میگن اخباریگری، ظهور کرده به خاطر اینکه نگران فتاوای محقق اردبیلی بودن، گفتن داره خیلی فقه عقلی میشه، یواش یواش ممکن سنت ترک شه. بعضیا در منشأ پیدایش اخباریگری این حرفو میزنن، یعنی اینقدر مرد عظیمی بوده که اینقدر تاثیرگذار بوده، نافذ بوده فتاواش، که اینجوری میگفتن. وقت مثل ایشون مخالف این مسئله است، میفرمود نه سکرات عدل کافی نیست، سکرات شرط نیست. اجماع قطعا شکل نگرفته. و با اینکه آقا مخالفین اگر شناخته باشن، خب اگه موافقین شناخته باشن چی؟ موافقین شناخته باشن اینا همه نمایندگان هست حجت سرمایه هستن، و مخالفین نماینده هست حجت نیستن. مثلا هست حجت اونا نمیتونست پیام بده که مثلا بسون داستان مادری که فوت میکنه و بچه تو شکمش و داستانش رو میدونید. به هر حال به نظر میاد اجماع قطعا نداریم، اتفاقا ظاهرا مخالف معلومه هست، اتفاقا نیست. کی؟ خب شاید مانع وجود داره، شاید مانع وجود داره. ببینید در یک، شما نگاه کنید در همین روزگار ما، دولت ما، دولت آمد یه خانمی رو گذاشت وزیر، خب بعضی از فقهای ما تهدید کردن که اگر این کارو بکنید ما چونی چونان میکنیم علیه نظام. الان تو دوره مدرنیته و پسا مدرن، و شما فکر کنید مثلا در قرون گذشته بعضی از این مطالب امکان داشته اصلا عمل شد، کسی جرأت میکرده بسا نمیشده، یا نیاز نبوده اصلا، ملاحظاتی بوده. به هر حال نمیشه گفت که این عدم اقدام دلیل حرمته، حرمت از توش در نمیاد. و در کسی باید بره مطالعه کنه بیشتر. بریم از کردیم نقص تاریخی ما داریم، ولی حالا در همین مقداری که از تاریخ نقص شده کسی مطالعه کنه شاید شواهد پیدا کنه برخلاف. حالا در هر حال ما میگیم که مسئله شهرت، بله شهرت عظیمی واقعا منعقد، دلیلش تردیدی نیست. این شهرت فتوایی و اتفاقی که ادعا میشه، یا نه عدم خلاف که ادعا میشه، درست نیست. برای اینکه خلاف هست، داریم بزرگانی که مخالفت کردن، عدم خلاف کسی ادعا نکنه. اگر عدم خلاف کسی نتونه ادعا کنه، چگونه اتفاق میشه ادعا کرد؟ برای اینکه مخالف داره، نمیشه گفت اتفاق. پس اجماع نیست. شهرت فتوایی بله قطعا هست. بزرگانی کسانی اگر شهرت رو مثل اجماع باش معامله کنن، مثل استعمام، خب بله راه بسته است، اونا شهرت رو حجت میتونن. اما اگر کسی شهرت فتوایی رو حجت ندونه، به هر حال بسا این شهرت فتوایی که شکل گرفته مثل بعضی از اجماعهای مدرکی، به خاطر همین ادله ایست که اقامه شده. این ادله این فتاوا رو تولید کرده، خود شهرت موضوعیت نداره. اکثر فقهای ما اگر فتوا به اشتراط و اعتبار و ذکورت دادن، به جهت همین ادله ایست که برشمردیم. اگر این ادله احیانا ابطال بشه، این شهرت هم زیر پا شل میشه، سست میشه، و به شهرت فتوایی ها اینها هم به اصطلاح نمیشه تمسک کرد. اگر ما این، چون اجماع مبانی داره، میدونید که بالاخره ما اجماع رو، ما شیعه ها اومدیم شیعش کردیم دیگه. اجماع یه دلیل سنیه. صریح بیان شیخ طوسی و سید مرتضی که اولین جمع کنندگان اصول شیعه هستن، این است صریحا هر دو بزرگوار در العده و در الزریه تصریح میکنن که اجماع یه دلیل سنیست. ما شیعش کردیم، مبانی شیعی براش درست کردیم، مثل این که مثلا فرض کنید قاعده لطف رو پاش آوردیم، اینکه نمیتواند معصوم اگر همه علمای ما خلاف خطا کرده باشند معصوم سکوت کنه. توجیهاتی 7-8 مبنا درست کردیم برای اجماع. همین دیگه، یکی از مبانی همینه که به نوعی کاشف باشد، اجماع کاشف. خب اگر اجماع کاشف باشد خب بله، اما خب اینجا بله دیگه. به حال در هر صورت ممکن است این شهرتی که ادعا می شود، اجماع که اینجا نداریم، اتفاق نداریم، عدم خلافی که گفته شده است دقیق نیست، چون مخالف صریح و شناخته و بزرگانی مخالفت کردن، ولو عددن کمن ولی کیفیان بزرگن. و اما این که بگیم آقا شاید دلیل صریحی در اختیار شما به ما نرسیده، کی میگه؟ از کجا میگی که شاید دلیل داشتند و همه این همه افراد فتوا دادن و یه دلیلی بوده که نگفتنن چیه، که وقت دومم نرسیده. شهرت فتوایی به وجود آمده، همه به اون دلیل ناشناخته مفقود مفقوده. مثلا فرض کنید که تمسک کردن ولی نمیدونیم چیه، میشه یه همچین مطلبی رو پذیرفت؟ بالاخره به شهرت هم نمیشه تکیه کرد، علاوه بر این که اصل شهرت ها یا حجت داره یا نداره، و اگر بناش شهرت حجت پیدا کنه خب راه اجتهاد بسته میشه. اجماع رو احترام میکنیم ولی شهرت رو زیر بارش نمیریم. و صلی الله علی محمد و آله.